گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان. گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان گرامی و شنوندگان محترم و عزیز شبکه رادیوی گفتگو، با افتخار تمام گفتگوی روز رو با همدیگه پی میکنیم. این گفتگو یک تفاوت عمده با گفتگوهای دیگر داره، برای اینکه با بخشی از هویت روزانه ما مسلمانان عجین شده. این گفتگوی روز ما با همه گفتگوهای روز دیگه تفاوت میکنه، چون گفتگوهای روز برگرفته از اتفاقات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادیه که در جامعه رواج داره. اما این گفتگو متفاوته. چرا؟ چون ما 5 نوبت وقتی به نماز می ایستیم، اگر اهل رفتن به مسجد باشیم، در این مکان سجده هویت خودمون رو ترسیم می کنیم، تجدید پیمان می کنیم با خداوند و یادآور می شویم که چه هستیم، که هستیم، در کدام نقطه جغرافیایی از جهان اسلام ایستادیم و چگونه به جهان نگاه می کنیم. این برنامه به مناسبت روز جهانی مساجد تقدیم شما میشه.
21 اوت هر سال که مصادف با 31 مرداد است، روز جهانی مساجد نامگذاری شده است. در سال 1348 در چنین روزی مسجد الاقصا که قبله اول مسلمین جهان است، در حمله صهیونیست ها به آتش کشیده شد. مسجد الاقصا در جهان اسلام از نظر درجه اهمیت پس از مسجد الحرام و مسجد النبی قرار می گیرد. پس از مسجد الحرام و مسجد النبی قرار می گیرد. از آنجا که مسجد الاقصا قبله اول مسلمانان بوده، نزد آنان از جایگاهی والا برخوردار است. از سالهای پیش یک جریان مسیحی صهیونیستی در امریکا شکل گرفته که اعتقاد دارد ویرانی مسجد الاقصا و ساخت هیکل سلیمان به جای آن شرط ظهور حضرت مسیح است. بر پایه این اعتقاد باید مسجد الاقصا ویران شود. به همین دلیل است که اشغالگران صهیونیست بارها برای نابودی مسجد الاقصا تلاش کردند. روز جهانی مساجد در واقع فرصتی برای بازخوانی کارکردهای مهم این پایگاه اندیشه و معرفت دینی است. مکتب توحیدی اسلام به گونه ای طراحی شده که مسجد در آن اصل و اساس جامعه دینی قرار می گیرد. تمام اتفاقات جامعه چه در عرصه فرهنگ، اقتصاد، سیاست و اجتماع از مسجد آغاز و به مسجد ختم می شود و مسجد در متن همه فعالیت هاست. این موضوع در سیره پیامبر اسلام و ائمه اطهار نیز به چشم می‌خورد و در طول تاریخ نیز شاهد آن بوده ایم. همچنین در پیروزی انقلاب اسلامی و در طول دفاع مقدس نقش مسجد بی‌بدیل و خاستگاه انقلاب اسلامی مسجد بود. 97% شهدای دفاع مقدس اهل مسجد بودند و تربیت مسجدی داشتند. شخصیت بیشتر شهدای مدافع حرم در مسجد شکل گرفته است. شاید مهمترین برنامه در حال حاضر توجه به ظرفیت‌های عظیم مسجد در فضای بیرونی و داخلی مسجد باشد. در فضای داخلی مسجد دو راه برد کلان توانمندسازی مساجد، ائمه جماعات، هیئات امنا و خادمان اهمیت دارد. در بعد بیرونی مساجد هم باید نظام مدیریت فرهنگی مساجد متحول شود تا مساجد به عنوان یک واحد فرهنگی مستقل که فعالانه به سراغ مخاطبان علاقمند و غیر علاقمند می روند تقویت شود. حضور در فضای مجازی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، اجرای طرح‌های خیراندیشانه مانند کمک‌های مؤمنانه از برنامه‌هایی است که بیش از گذشته می تواند بر تأثیر مثبت مسجد در جامعه بیفزاید. در چند ماهی که از شیوع بیماری کرونا می‌گذرد، مساجد در تهیه و توزیع کمک به مستمندان، شرکت در پویش‌های تولید و توزیع ماسک و لوازم بهداشتی و حضور روحانیون و مسجدی‌ها در مراکز درمانی برای مداوا و حتی آرامستان‌ها برای تدوین درگذشتگان فعالیت‌های چشمگیر داشتند. حرکت‌هایی که نشان دهنده برکات جاری مساجد برای اجتماع به خصوص در دوران سختی و نیاز بوده است.
خوش آمدید به برنامه گفتگوی روز. میهمانان گرانقدر من در این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حجت الله ذاکر، معاون محترم فرهنگی اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد هستند. این بزرگوار 6 تألیف در حوزه معارف دینی دارند که هم منظوم است و هم منثور، یعنی دستی بر شعر و ادبیات و حکمت دارند. جناب آقای ذاکر مدرس حوزه و دانشگاه و حوزه معارف اسلامی هستند. و دیگر میهمان گرانقدر من دکترای فلسفه و هنر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای امید صالحی، پژوهشگر عرصه هنر اسلامی هستند. ایشون هم مدرس هستند، کتب گوناگونی به چاپ رسوندند، مقاله هایی در حوزه زیباشناسی معماری اسلامی به رشته تحریر درآوردند و مدرس در دانشگاه و حوزه هستند. هر دو عزیز خوش آمدید. جناب آقای ذاکر،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. امیدواریم در این لحظاتی که تصدیق میکنیم مطالبی رو تقدیم بکنیم که شنوندگان عزیز اقناع بشن و استفاده بکنن و ثمر بخش بشن
انشاءالله. جناب آقای صالحی،
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، سرور عزیزم آقای ذاکر و شنوندگان محترم برنامه شما. همچنین عرض تسلیت دارم فرا رسیدن ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو.
درود بیکرم، خواهش میکنم. من فرهاد اسماعیلی، مجری کارشناس این بخش، افتخار دارم که امروز با شما هستم با دو میهمان عزیز و بحث بسیار جذابی که راجع به روز جهانی مساجد داریم. اما نامگذاری روز جهانی مساجد یک دلیلی داره. من میخوام این دلیل رو از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر امید صالحی، پژوهشگر عرصه هنر اسلامی، مدرس در دانشگاه حوزه بپرسم. چرا این نامگذاری و چه تسمیه چیه؟
عرضم به حضور شما و شنوندگان گرامیتون، توی اینترنت اگر سرچ کنن و فضاهایی که عمومی هستن به دو تا مطلب برمیخورن. سال 1961 این نوشته یه که مثلا ویکی‌پدیا علاقه داره اینجوری انتشار بده، می نویسد یک فرد یهودی در سرزمین های اشغالی که خیلی هم دچار آسایش اعصاب نبوده، یعنی دچار روانپریشی بوده، بلند شده رفته مسجدی رو، مسجد الاقصای مکرم رو، مسجد الاقصای عزیز که قلب اسلام است، مسجد الاقصا اولین قبله مسلمین هست، رفته اولین قبله مسلمین رو آتش زده. این نگاهیه که دوست داره ویکی‌پدیا ارائه بده، بگه آقا این کار به دولت یهود ربطی نداره. اما حقیقت
یعنی
این است،
یعنی 1361
1961 میلادی فردی در مثل همچین روزی رفته مسجد رو آتش زده و قسمت عمده‌ای از مسجد سوخت. 1500 متر مربع از این مسجد سوخته. منبری که برای صلاح الدین یوسف ابن ایوب در اون مسجد بوده آتش گرفته و قسمتی از تاریخ اسلام از بین رفته.
دوست.
اما حقیقت این است که این نگاهی که غرب دوست داره ارائه بده، اما اگر واقع بینانه نگاه کنیم، دست دولت یهودی اسرائیل پشت این عمل هستش. این که میگم یهودی، من منظورم یک دین مکرم آسمانی نیست، دولت
کاملا مشخص
صهیونیستی اسرائیل رو عرض میکنم، پشت این عمل هستش. با حمایت اینها وارد مسجد شده، مسجد رو آتش زده، خیلی با طیب خاطرم این کارو کرده، با خیال راحتم این کارو کرده. و اینکه این بخوایم این عمل رو به یک فرد منسوب کنیم، کم کردن جرم اسرائیل که اینجوری نیستش، دست اسرائیل این وسط مشهوده. در کنفرانس اسلامی در تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پیشنهاد داد که این روز که روز آتش زدن هویت اسلام هستش، روز آتش زدن قسمتی از تاریخ اسلام هست، همیشه در یادها بمونه. لذا این روز رو به عنوان روز مسجد و روز جهانی مسجد انتخاب کردن.
چقدر زیبا. من لحظه‌ای که حضرت عالی داشتید راجع به این قصه صحبت میکردید، من چون میخونم از کتب آسمانی دارم آریت میگیرم، ما میگیم آتش بر ابراهیم گلستان شد. چون رشتم هنر هست من این تصویر رو میبینم. جناب دکتر صالحی چون هنر خوانده اند و معماری و فلسفه هنر خوب خیلی نزدیک هستیم تو این زمینه، واقعا به ذهنم زد این روز روزیه که ما مسلمانان باید گل ببریم و به منبر هدیه کنیم، به محراب هدیه کنیم. یعنی اونها آتش بردن، ما باید گل ببریم در مساجد، در محراب بگذاریم، در منبرها بگذاریم. این تصویر به نظر من یه تصویر جهانی زیبا خواهد بود. چرا فقط همیشه گل رو به آدم ها هدیه کنیم؟ به مساجدمون، به محراب هامون، به منبر هامون که خطبای بزرگمون به ما معرفت میاموزن، گل هدیه بکنیم. اینم پیشنهاد من است. تو اون لحظه که گفتید این تصویر در ذهن من اومد. امیدوارم که برسد هر آن کسی که دستی بر آتش دارد، دستی بر گل دارد، لااقل این کار رو انجام بده. خب نظر شما چیه حجت الاسلام بر مسلم جناب آقای زاکر با این دیدگاه؟ و بریم بحثو شروع کنیم.
خواهش میکنم خدمتتون که عرض شود. خب برادر عزیزمون در رابطه با وجه تسمیه و اینها مفصل بیان فرمودند، اما نکته‌ای که باید اشاره کرد، مقام معظم رهبری در دیداری که ائمه جماعات مشرف شدند خدمت ایشون، مطلبی رو فرمودند که اساساً این روز یک روز انقلابی است. یعنی باید به این نکته دقت کرد. ما در طول سال فرصت‌های دیگری رو داریم که در رابطه با مسجد صحبت کنیم. خب مرکز رسیدگی به امور مساجد یک دهه رو به نام دهه تکریم و تعظیم مساجد نامگذاری کرده، دهه آخر ماه شعبان.
بله، پاکیزه میکنن مردم. خیلی بله، اتفاق قشنگی است. بله، خیلی زیباست.
خدمتتون که عرض شود، روز مسجد باید بیشترین همتی که داریم در رابطه با بحث دفاع از حریم قدس شریف بگذاریم و مظلومیت قدس شریف رو فریاد بزنیم. خب امسال برای اولین بار داره اتفاقی رقم میخوره که حالا عبارت اخرای اون چیزی که شما بهش اشاره کردید شاید بتونیم بگیم باشه. ما در روز جهانی مسجد امسال انشاءالله 228 مسجد به صورت نمادین در استان تهران. این 228 هم معنا داره، مفهومش 228 ماه مونده به عمره رژیم صهیونیستی منحوس هست که حضرت آقا فرمودن در اون به اصطلاح فکر میکنم سال 93 به نظرم میرسه مطلبی رو فرمودن، این مقدار از این عمر باقی مونده. امیدواریم البته هرچه زودتر این به اصطلاح توی کما بره و نابود بشه انشاءالله. ولی که این 228 مسجد رو ما به این واسطه انتخاب کردیم که پرچمی رو مزین به تصویر و دفاع از حریم قدس، القدس لنا، این رو انشالله به اهتزاز در بیاریم در روز جهانی مسجد و به اصطلاح یک بازخورد بین المللی هم انشالله خواهد داشت، چون با کشورهای حوزه محور مقاومت، حوزه مقاومت هماهنگی‌هایی صورت میگیره و در سراسر کشور هم انشالله این اتفاق خواهد افتاد امسال. و امیدواریم که بتونیم پیام این روز رو به جهانیان برسانیم و اون پیام این هست که همه مسلمان ها و همه آزادی خواهان جهان از قدس شریف دفاع میکنن و این قدس متعلق به همه دل هاست، متعلق به همه انسانیت هست و امیدواریم به زودی از چنگال این رژیم آزاد بشه. و این نمیتواند اتفاق بیفتد مگر با عزم و اراده همه مسلمان ها در اقصا نقاط جهان، بلکه همه بشر دوستان و آزادی خواهان و کسانی که دوست دارن که در این حوزه قرار بدن خودشون رو و در محضر حضرت حق دفاع کنن از حریم قدس.
بله، اما من میخوام یه سوال خاص مطرح بکنم. جناب آقای دکتر صالحی بزرگوار، آیا مسجد مسجدی جماعت را می سازد یا مسجدی جماعت مسجد می سازد؟
بحث گسترده ایه.
دقیقا.
نظر خودم اول بگم.
حتما.
معتقدم مسجد مسجدی می سازد. نظر شخصی من رو شاید مخالف داشته باشه. چرا اینجوری نگاه می کنم؟ معتقدم اگر فضا دافعه داشته باشه، اگر فرم جذب کننده نباشه، هر چقدر هم یک امام جماعت تلاش کنه، هر چقدر هیئت امنای یک مسجد هزینه وقت و نیرو و مالی بذارن که جذب کنن مردم رو، دعوت به شرکت در جماعت کنن، هر چقدر اصلا همه خطبا، اصلا فرهنگ جامعه مردم رو تشویق کنه به حضور در مسجد و دین به عنوان فصل الخطاب، یعنی خود کلام معصوم علیهم السلام و صلوات تشویق کند مردم رو به خواندن نماز در مسجد، ولی این فضا جذب کننده نباشه مردم متفرق میشن. مسئله مشهوری است که مقام معظم رهبری حضرت آقا در یکی از سخنرانی هاشون استفاده کردن، گفتند دخترکی بود به اسلام علاقمند شده بود در سرزمین های تحت حکومت اسلام و داشت که کم کم مسلمان میشد، اما خودش اهل نصارا بود و مذهب اسلام نداشت. مؤذنی در اون مسجد اذان میگفت، اینقدر بد صدا بود. بله. اون دختر رفت از وادی اسلام دور شد، پدر این شخص رفتش هدیه برد و گفت تو بهترین خدمت به ما کردی.
ما هرچه تلاش میکردیم بگیم و ایشون نه، اصرار به مصالحه.
چرا این اتفاق میفته؟ یعنی مؤذن به عنوان یک کارکرد یا بخشی از مسجد وقتی زیبا نیست دفع میکنه اون تازه مسلمان یا اون تازه گرایش پیدا کرده به اسلام رو دفع میکنه. لذا این اگر در همه اجزای مسجد هم این حرف رو تسری بدیم، چنانچه اون نازیبایی وجود داشته باشه، چنانچه عناصر جذب کننده نباشن، دعوت کننده نباشن، افراد رو متفرق میکنه. این نظر بنده است.
این خیلی زیباست، از یک بخش واقعا جذابه، ولی ما مسجد ضرار رو هم داریم. مسجد فی نفسی، اینکه حالا 4 تا خشت و آجر قرار گرفته باشه و شکلی و ایوانی و شبستانی، مسجد نمیشود. آن چیزی که روح مسجد را روح مسجد میکند، مسجدی جماعته. یعنی آن کسی است که پا در این مسجد میگذارد، عبادت میکند، سجده میکند، دعا میخواند و رفتار و مناسکی دارد که زیباست، دلنشین است. این ترکیب به نظر من شاید ترکیبی جذابتر باشه. یعنی مسجد و مسجدی همدیگر را نگه می‌دارند. جناب آقای زاکر.
بله بله، من احساسم اینه که جناب آقای دکتر صالحی یک از مسجد یک تعریفی کردند که شامل اجزاء نیروی انسانی مسجد هم می‌شود.
بله حتما با هم،
فقط فضای کالبدی رو نگفتند.
دقیقاً.
یعنی حتی نمازگزاران رو هم به اصطلاح جزئی از مسجد محاسبه کردن، این پاسخ رو دادن.
بله، وضوخانه هم نقش
بله بله.
دارد اون مناسی،
هم فضای کالبدی،
آداب ورود و خروج.
بله بله. نه، عرضم این هست که این که میگید مسجدی، همین مسجدی ها رو هم از اجزاء مسجد ایشون دونستند و یه مخاطبی رو در نظر، من اینجوری احساس میکنم، مخاطبی رو در نظر گرفتن. اون مخاطب وقتی مواجه میشه با این مسجد، اهالی مسجد هم جز مسجد میبینه. بله، با این تعریف درسته، یعنی این اهالی مسجد که متعلق به این مسجدن، اجزاء این مسجدن و کالبد مسجد، روی هم میتواند جاذب باشه، دیگران رو جذب بکنه و اون رو بسازه.
درست.
کسی ممکن از مقابل یه مسجدی عبور بکنه، خدمتتون که عرض شود، اینقدر اون مسجد روح درش باشه، جاذبه درش باشه، ولو این که از نظر مصالحی که درش به کار رفته، خیلی خدمتتون که عرض شود درش به اصطلاح مصالح مثلا فاخری به کار نرفته باشه، یک مسجد ساده ای هم باشه، ولی اینقدر روح داشته باشه.
و دقیقا معکوسش، ما مساجدی داریم خیلی عظیمن اما پاره از روحن. کارگرد زنده دارن. ما داریم در این ایام کرونایی میبینیم که مساجد چقدر پویان، در زمان جنگ دیدیم خود مسجد چقدر پویا بوده و این پویایی همچنان حفظ کرده. اما چه اتفاق افتاده؟ جناب آقای زاکر، جناب آقای صالحی، هر کدوم از جناب دیگه هستن،
خودشون مسئولیت مستقیم تو این زمینه دارن، بفهمم منم در خدمت هستم.
من یه نکته ای رو اشاره بکنم، متاسفانه به اصطلاح توی همه دستگاه ها وقتی سخن از مسجد به زبان میاد، یک حجمه ای رو دارن نسبت به این نهاد مقدس و این غیر واقعی است. من میخوام از غربت مساجد مقداری دفاع بکنم که غریب و مظلوم واقع میشه در مباحث. هی میان میگن چرا مساجد ما چنین است و چنان است، چرا مساجد راکت شدند، و من میگم خلاف واقع هست. بله، داریم مساجدی که اصلا شرایط پویایی درش وجود نداره، به جهت حالا افرادی که اون توی اون محل زندگی میکنن، رده سنیشون یا بافت اون
بافت جمعیتی بافت فرهنگی
و خیلی از این مباحثی که میشه ازش یاد کرد. مسجدی که در یک جایی هست که مقتضی موجود هست، نگاه میکنیم میبینیم داره انصافا فعالیت میکنه در یک سطح وسیع.
درست.
و محور محله قرار گرفته. یه سوالی پرسید، شاید جوابش رو من هنوز ندادم، این که چه شده است که مساجد اون جمعیتی که در حالا شاید سالهای ابتدای انقلاب
بله
درش می رفتن و 97% شهدا رو گفتن مسجدی بودن، از درون مساجد پای منبرها به اصطلاح
آموزش نظامیمون رو توی مسجد می‌دیدیم.
بله. چرا الان رونق کم شده؟ من اینطور پاسخ میدم که حجمه هایی که در سالهای اخیر ما بحث تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، اخیراً آقا فرمودن قتل عام فرهنگی، و این شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها و انحرافاتی که وجود داره، اینا همه دست به دست هم داده، کوتاهی خانواده ها و احساس نیاز نکردن. وقتی سبک زندگی ما غربی شد، احساس نیاز به مسجد نمی کنیم. اگر نیاز داشتیم، این تشنگی رو در خودمون ایجاد کردیم، باید پاسخ بهش بدیم. وقتی با مایعات کاذب این تشنگی رو ما بخوایم برطرف بکنیم، دیگه اصلا آب برامون معنا پیدا نمی کنه. که گفتن مثل مؤمن در مسجد مثل ماهی در آبه. وقتی ما آب نمی نوشیم، با نوشابه مثلا با دلستر خودمون رو به اصطلاح
سیراب
می کنیم، دیگه به این آب اصلا نمی اندیشیم. وقتی ما میایم به اصطلاح برای پرورش رو، برای متعالی شدن خودمون یا برای آرامش یافتن خودمون، نسخه های کذایی مسکن مثل مسکنی رو میپیچیم و درمان اشتباه و غلطی رو برای خودمون تجویز میکنیم، دیگه اصلا نمیریم سراغ اون داروی واقعی که بخواد ما رو به اصطلاح مداوا بکنه، بتونه آرامش به ما بده.
ما تو این آسیب شناسی داشتیم، چون که سوالاتی که برای من بوده، بحثم آسیب شناسی مشکلات مساجد در کشورمونه. اینو میگم چون من میخوام آیه حجت الاسلام و علیکم جناب دکتر صالحی به من پاسخ بدن. ما در طول تاریخ اسلام در ایران نمونه های درخشان داریم و امروز هم در کوچه و بازار داریم. من خیابانی و سراغ دارم که دو تا مسجد به فاصله شاید 200 متر نباشن، توی خیابونن. از زمانی که این مساجد، من از کودکی یادمه، تأسیس شدن، این دوتا با هم رقابت داشتن و همیشه من سوال میکردم خب مسجد مسجد، حالا این نمازگذار این نره بره این یکی، جفتشون یک جا، و این خیلی بد بود، همیشه تو ذهن من بود چرا این اتفاق افتاده و خودمونیم هنوز مشکلشون حل نشده، در حالی که در میدان امام اصفهان دو مسجد عظیم که شاهکارهای معماری زیبا و در این حال کاربردی هستن، یعنی هر دو نماز برگزار میشه، هر دو خطیب داره، در قلب بازاره، هر دو هم مملو از جمعیته، چگونه به یک توازن رسیدن جناب دکتر؟ چجوری این مسجد تونست این دو تا مسجد در کنار هم، شونه به شونه هم، دیوار به دیوار هم دارن زندگی میکنن و همه هم محترم هستند؟
عرضم خدمتتون که حضرت عالی فرمودید و اشاره داشتید به مسجد ضرار. مسجد ضرار لزوماً مسجدی نیستش که مثلا با توجه به اشاره‌ای که به اون مسجد توی شهرک قرب داشتید، خیلی نوع فاخری ساخته
شده. خیلی نوع فاخری ساخته شده. نمونه بود.
مسجد ضرار مسجدی است که به زعم من هدفه، یعنی به زعم من که برداشت من از اون چیزی که حضرات مفسرین از قرآن می‌فرمایند، مسجدی است که در آن ملاک الله جل و جلاله نبود. چون فرمود ان مساجد لله، مساجد برای خداست، هیچ کس دیگری رو برای در این مسجد که محل و خانه خداست، هیچ کسی رو با او شریک قرار ندید. هر جا که هدف غیر از حضرت احدیت جل و جلاله شد، این مسجد مسجد ضراره، مسجدی که هدفش خود نمایی بوده و رقابت با یه مسجد، من اینه در امر بسیطی رقابت وجود نداره، اگه هدف خداست که رقابت وجود نداره، که همه برای خدا داریم کار میکنیم، بس معلوم است که هدف غیر خدا لحاظ شده اینجا. اما بنا به اون فرمایش بعدی شما، گفت فرمودید که در میدان نقش جهان دو مسجد وجود داره، میخوام عرض کنم سه مسجد وجود داره. یه مسجد مخفول وجود داره که خدا مرجعیت محترم حاجی مظاهری رو حفظ بکند، حضرت آیت الله مظاهری رو. در میدان نقش جهان سه مسجد هست: مسجد شیخ لطف الله، مسجد امام که میشناسیم، و مسجد حکیم. مسجد حکیم قرن سوم هجری ساخته شده، امروز حضرت آیت الله مظاهری اونجا اقامه نماز میکنن. خب این مسجد هم خودش سازه محترمی است در اسلام و در تاریخ هنر، همین که آمدن یک مرجعیت و اقامه نماز توی این مسجد که اتفاقا مخفول بود، دلیل اخفال و شاهد حرف منم هم همین است که حضرت عالی هم وقتی به میدان نقش جهان اشاره میکنید مسجد حکیم رو فراموش بود.
دقیقاً، چون من از شما آموختم حتما به دیدارش هم رفت وقتی میفرمایید اینقدر هویت،
ولی حضور این شخص بزرگوار باعث شده مردمانی با صفا، همون چیزی که شما فرمودید، مردم رو به مسجد دعوت میکنه. رفته بودم به دستبوس ایشون، دخترک من تقریبا مهر همه خانمهایی که داشتن نماز میخوندن رو برداشته بود. من خود بنده کمترین تو تهران امام جماعتم، تو همون مسجدی که من کمترین امام جماعتم، دخترم اگر این کار رو بکنه صدای همه در میاد که در اومده بارها آج آقا دیگه دخترتو نیار مسجد، میاد نماز خراب میکنه. ولی این خانومهای محترم اصفهانی که با اون چادرهای نماز مخصوص خودشون که فقط در اصفهان رایجه،
خاص بسیار عالی،
آمده بودند و دونه به دونه به این دختره که ما یکی شکلات میداد، یکی یه دیگه میداد و هیچ کسی ناراحت نبود. حتی من گفتم بابا نماز اینا رو خانوما رو خراب کردی. یه خانم محسن محترمی اونجا بود، گفت نه آقا چه ایرادی داره، بچه باید بیاد مسجد یاد بگیره. بعد دیدم این تربیت این مرجعیت ها، یعنی وقتی یه مرجعیت میشود امام جماعت، تربیتش با یه لاغوایی مثل من فرق میکنه.
نه فرمایید شما، همین اتفاق قشنگ اون قسم مسجدیه. همون سوال اولم بود، مسجدی به مسجد میسازد، مسجد هم مسجدی را میسازد. اینا با هم تنیده شدن، مثل گیسویی که در هم تنیده شدن و این جذابه. من فقط دلم میسوزه از این قضیه که چه داره کم رنگ میشه. اون درد من
دیگه، شما داشتین گفتین جوان ها کم اومدن.
بله دقیقاً.
حاج آقا همینو فرمودن. بنده کمترینم به عنوان اون یه مسجدی که خودم توش هستم. من حضور جوان ها رو کم نمیبینم. اینکه جوان کم شده تو مملکت ما یه بحث دیگه است. بله. نسل ما که متولدین دهه 60 هستیم گذشت. ما تو کنکور که بودیم پیک کنکور بود. هر جا که بودیم ما دهه 60 یا ابتدای سال 60 هم.
بله.
پیک کنکور بودیم، یعنی همیشه هر جا که بودیم پیک بود، سربازی که رفتیم پیک بود، هر جا پیک بودیم با. ولی خب امروز اصلا دیگه اینقدر جوان وجود نداره. یه واقعیت هست، نسل ما که به میان سالی رسیده و این بچه های دهه 70 دهه 80 تعدادشون کمه. پس اگر میخوایم مقایسه کنیم، مسجد رو با دهه 70 مقایسه نکنیم که ماها تو مسجد بودیم که تعدادمون زیاد بود. امروز سیاست های غلط کاهش جمعیت که متاسفانه زمانی در این نظام مقدس دیکته شد،
بله،
و خود ولی امر مسلمین هم فرمودن که اشتباه شده در این زمینه و مشاوره های اشتباه تو این زمینه داده شده، حاصلش شده که جوان کم داریم مثلا تو مملکت.
درست.
ولی همینی که داریم رو من با توجه به تناسب جمعیتی حضور جوان ها رو تو مسجد کم نمیبینم.
خب البته ببینید، شما از یک زاویه کاملا یک موضوع منطقی رو فرمودید، اون سیاستی که بر ما دیکته شد متاسفانه اثرش رو داریم میبینیم. اما فراموش نکنید که جناب حجت الاسلام و مسلمین ذاکر خیلی خوب اشاره فرمودن، مسجد در محیط جغرافی معنا پیدا میکند. یعنی باید نگاه بکنیم ساختار فرهنگی محله چیه، بافت جمعیتی چیه، آیا بالای 60 سالن، آیا میان شهر، جنوب شهر. خب جنوب شهر تا هر چی نزدیکتر میشیم پر جمعیت‌تر هست، هیجان هست. حالا مناطق شمالی شهر رو میریم اصلا سوت و کور هستش. انتظار از اون دوتا مسجد نباید یکسان داشته باشیم، ولی واقعیت اینجاست که ما به یک توازن برسیم. یعنی اگر توی مسجد در یک منطقه برخوردار 3 تا جوان بیاد و در یک منطقه غیر برخوردار 30 تا جوان بیاد، به نظر من تعادل حفظ شده، چون تو منطقه 3 تا جوان به اندازه همون 30 تا جوان توزیع گستردگی دارن. اینو از این جهت میتونم قبول بکنم، ولی واقعیت چیز دیگری است. واقعیت اینجاست که ما میخواهیم به یک حرکت متوازن از حرکت مسلمین رفت و آمد در مسجد، مسجد پویا و زنده باشد. چرا تعطیل مسجد؟
بله،
چرا بقیه ایام روز تعطیل؟ من این سوال
رو قبول دارم.
آسیب شناسی
مسجدی ها کم شدن، یعنی فقط جوان نه، حرف این فرمایش کلی شما رو قبول دارم، مسجدی ها امروز کم شدن.
خب این موضوع باید بسنج. خب در مسجد بسته است، ببخشید، اگر یکی فقط نیاز به سرویس بهداشتی داشته باشد در تازه اونجا هم بستن، قفل کردن. بابا اینجا که خانه خدا رو که درش بسته نباید باشد. چه شده است؟ من این سوال از شما جناب ذاکر بزرگوار میپرسم.
خب خدمتتون که عرض شود، در یه عصری ما خادمین افتخاری، کسانی که خدمت افتخاری به مسجد داشتن بیشتر از امروز داشتیم و یه عده متولی این ماجرا میشدن، شیفت بندی میکردن مثلا. دقت فرمودید، یا آسیب شناسی که تو این حوزه وجود داره الان وجوده، حالا کسانی که یه ناهنجاری دارن، حالا من معتادان رو مثلا مثال بزنم،
هستن وجود دارن.
دقت فرمودید، ممکنه در ساعتی که مسجد محل عبور و مرور نباشه، خلوت باشه، فضاهایی ایجاد بشه اگر بخواد دائما برقرار باشه، ولی این جواب نمیشه.
دقیقا میخوام اینو بهتون ببخشید، عذر میخوام.
بله. خب ما همه مساجد هم درشون بسته نیست. ما مسجد برقراری که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن، اون مساجدی است که در بخش اعظمی از ساعات شبانه روز ارائه خدمت بده. من میخوام دوباره این رو عرض بکنم، اگر مردمی در حول یک مسجدی، مردم یک محلی مراجعاتی داشته باشن به اون مسجد، و این نیاز به اصطلاح به امام جماعت و به کارگزاران مسجد ارزش